پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المصدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي العصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. بحث ما درباره سوره احزاب آیه 32. خداوند منان از همسران پیغمبر اکرم اموری را خواهان است، تکالیفی را برای آنها مشخص می کند، اما یک نکته ادبی و به یک معنا نکته تربیتی را به کار برده است. مثلا می توانست بفرماید یا ام سلمه و یا عائشه و یا فلان لا تخضعن بالقول، اما چنین نگفته، فرموده است یا نساء النبی. چرا این کلمه را به کار برده در حالی که می توانست عناوین دیگر را به کار ببرد، اسامی آنها را بگد یا تحت یک عنوان دیگری بگد؟ چرا می‌فرماید یا نساء النبی؟ این جنبه تربیتی دارد. آن این است که می‌خواد به اینها اعطاء شخصیت کند که اینها بفهمند همسران انسان والا و برتری هستند. این یکی از اصول تربیتی است که اگر بخواهید کسی را تربیت کنید، اول به او شخصیت بدهید و در خودش عظمت را، منش را احساس کند، بعدن بگید فلان کن. روزی در همین مسجد این حدیث را خوندم. آقا حسن ابن علی حدیث این است: دعا بنیه و بنی اخیه فقال انکم صغار قوم و یوشک ان تکونو کبار قوم آخرین. آقا حسن ابن علی وقتی میخواد نصیحت کند فرزندان خودش را و فرزندان حسین ابن علی را مثلا، اول به آنها شخصیت میدهد. اینن مثل قرآن، قرآن میگد یا نساء النبی، آقا در اینجا میفرماید انکم صغار قوم بچه اید، اما و یوشک ان تکونو کبار قوم آخرین. چندی نبی گذرد شما رجال مملکت و بزرگان مملکت. بنابراین اهل بیت مانند قرآن، قرآن هم به ما دستور می‌دهد که در مقام موعظه طرف را کوچک نکن که به حرف تو گوش نمی‌کند، شخصیت بده، بعدن به دنبالش تکلیف. یا نساء النبی ای زنانه، شخصیت اول جهان خلقت، لستن که احد من النساء، شما مانند زنان عطار و بقار نیستی. اما که این اتقیتون نه، اگر لباس تقوا را برتن بکنید، حساب شما با حساب دیگر زنان مدینه فرق بکنه. اگر در مدینه 10,000 زن هست، شما 9 نفر حسابتون با اونها فرق میکنه. شما نساء النبی گید، اونها نساء انسانهای عادی و متعارف. شما اگر تقوا را پیشه خود کنی، در حقیقت یه امتیازی دارید. حالا که چنینید، عرض کنم خلاق متعال در اینجا چند تا از اینها تکلیف میخواد، شاید امروز به 80 برسیم. اول، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. در سخن گفتن با بیگانگان، تخضعن بالقول، صدای خود را نازک نکنید. من میگم نازک کردن، به گونه سخن نگویید که شهوت طرف را تحریک کنه. فلا تخضعن بالقول، نازک کردن، غمزه‌وار سخن گفتن، با مردم چنین سخن نگویید. چرا؟ فیطمع الذی فی قلبه مرض، اون آدمی که در دلش مرض هست. مرض مراد در اینجا بیماری نیست، ممکنه طرف قهرمانم باشد. مرض انحراف فکری و انحراف جنسی دارد. خدا نکرده یک نوع ریبه در او حاصل می شود، در آستانه گناه قرار می گیرد. فلا تخضعن بالقول، مبادا با ناز و غمزه سخن بگویید. کرقم این کلمه را من فارسی کنم که جا بگفتم، نازک کردن صدا با غمزه سخن گفتن، به گونه ای که در طرف شهوت را تحریک کند. فیطمع الذی فی قلبه مرض، یک نوع انحراف در قلب او هست. خب بعد در اینجا ممکنه کسی بگد خب با ناز و غمزه سخن نگوگن، پس با خشونت سخن بگوگن. میگه نه، نه به اون شوری و شوری، نه به این بی نمکی. این که میگم ناز و غمزه نکنید، معنیش این است که شما با خشونت سخن بگوگید. و قل قولن معروف، همین طوری که با هم سخن میگویید، در سخن گفتن با هم ناز و غمزه ندارید، که بیگانه هم که آمده از سؤال میکند مثل او. آفرین بر قرآن کریم. در این آیه مختصر، ایجاز قرآن یکی از معجزه های قرآنه. متاسفانه مفسران کمتر به این نکته اشاره می کنند. در یک آیه کوتاه یک جهان مطالب را به ما میگه. اولا به ما میگد یا نساء النبی، مسئله تربیتی را یاد ما میدهد. ثانیاً زنان پیغمبر را برتر میبرد، به شرط اینکه دارای تقوا باشند، و الا اگر دارای تقوا نباشند، از زنان دیگر هم پسترند. و ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، اذ کانتا تحت عبدین من عبادنا در این حالی که همسران پیام برن فلم یغنه یا انهما شیعا، در سعادت اینها اثر نگذار و قیلت خود ناره و ادداخلین. همسر پیغمبر شرف است، همسر پیغمبر مقام است، اما این تبیتون بعدن آمد در دب دیگر. زنان پیغمبر اگر میخوان با اجانب سخن بگوین، با ناز و غمزه سخن نگوین که در طرف شهوت را تحریک میکند، او به گناه میفتد. بعدن کسی میگد خب ناز و غمزه نکنن بعد چه کنن؟ درش بگن؟ میگه نه بابا درشم نه، و قل نه قولا معروفا، همینطوری که با هم سخن میگوید با دیگران هم چنین سخن بگوید. از این آیه دوتا حکم شرعی را استفاده میکنیم. یک، اولا اینکه گاهی میگن صدای زن عورته، این صحیح نیست. صوت المرأت عوره صحیح نیست، نه، اگر صوت المرأت عورت باشد زنان پیغمبر اصلا نباید با مردم سخن بگویم. ثانیاً معلوم می شود در کیفیت سخن گفتن ما با مرد اجنبی حرام نیست. اونی که حرام است تخزو حرامه. بنابراین زنان میتونن با مردان بیگانه در مسائل مورد ابتلا، نه اینکه یه مسائلی که اصلا مورد ابتلا نیست، با هم سخن بگوین، اما بقلن قولا معروفا. بنابراین از این آیه دو حکم شرعی را میفهمیم. اولا صدای زن شنیدنش اشکالی ندارد. زنی سخنرانی میکند، زنی فرض کنید حرف بزند، شنیدن صدایش اشکالی ندارد برای مردها. دوم، زن میتواند با مرد اجنبی سخن بگوید، اما با دو شرط. اولا ناز و غمزه نباشد. شرط دیگر را ما میفهمیم، مسئله جاری باشد. آمده از در خانه سؤالی دارد، از کنم مردی در خانه نیست، همسر جواب میده یا به تلفن جواب میده، یک مسائل روزمره. اما مسائلی که ارتباطی به هم نداره، این آیه نازل به اون نیست. این یک تکلیف. اما تکلیف دوم ببینیم، عرض کنم خداوند منان چه میخواد. اما تکلیف دوم، و قلنا اون دیگه در واقع قلنا را گفتیم. سلم و قرنا فی بیوت کنا، در واقع اون دوتا را ما یکی حساب کردیم. فلا تخضعنا بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، این یکی. اونم دوم حساب کنید، و قلنا قولا معروفا. ولی اگر هر دو را یکی حساب کنید بهتر است. اما تکلیف بعدی، و قرنا فی بیوت کنا، در خانه های خود سکونت کنید. و قرنا فی بیوت کنا، همسران پیغمبر باید در خانه بنشینند. خب یه سؤالی من دارم، اون کدومه؟ قرنا صیغه جمع مؤنثه، ماضی جمع مؤنثه، مفردش بفرمایید. مفردش قرنا صیغه جمع مؤنث غائب، ضرب 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 تا ضربنا. قرنا به منزله ضربنا است. مفرد ماضیش مفرد مذکرش کدامه؟ خیلی ها حتی گاهی لغت نویس ها اشتباه میکنن، قرنه را در قرنه میگارن. نه، این مال قرنه نیست. قرنه، قرنا، قرنو، قرنت، قرنتا، قررنه، این اون نیست. این مفردش قرره هست. قرره یعنی مد. قرره، قررا، قررو، قررت، قررتا، قرنه. حتی من دیدم بعضی ها گاهی که در حقیقت معجم نوشتن، قرنه را از قرنه گرفتن. قرنه به معنی نزدیک کردنه. این از ماده قرره هست. قرره، قررا، قررو، قررت، قررتا، قرنه. در خانه های خود بنشینم. البته در خانه بنشینن معنیش نیست که پلاس خانه بشن، نه. معمولا خانه سالاری برای زن یک وظیفه است. قرآن می فرماید و قرنه فی بیوتکن. خانه سالاری اسلام در زن خالصانه میخواد. این تکالیف مال زنان پیغمبره، اما زنان پیغمبر بهانه است، مال همه است، مال همه است. البته اونها اولا هستن، دیگران هم باید چنین باشن. و قرنفی بیوت کنه، باید خانه سالی را برای زنان رسم کنیم. البته معنیش این نیست که فقط در خانه بنشیند، نه. برای حمام میرد بیرون، برای زیارت والدین میرود بیرون، برای حج عمره در صورتی که راه امن باشد میره، مانع نداره. برای خرید لازم اشکالی نداره. اما اساس زندگی زن باید در خانه باشه. زنان را در عالم بس این هنر نشینند و زایند و مردان نر. این کار زنه. الان متاسفانه در شرق و غرب ورق برگشته. ما هم تحت تأثیریم. شاید نمیتونیم. الان محصلین ما در دانشگاه ها دختر بیش از پسره. مسلمن اینها که فارغ التحصیل شدن از دولت مشاغل میخوام. شغلم در خانه نیست، شغلم در خارجه. قهرن خانه سالاری از بین رفته است. در حقیقت کمتر زنانی هستند که در خانه نشستن فرزندان خود را تربیت میکنم. است جلوس در خانه به همان معنا. البته ضروریات، مرفیات، معتاد ماده نداره. همه دیدن پدر مادر می روند، همه برای خرید می روند، همه برای حمام اگر در اون سابق در بیرون بود می رفتن. اما غیر ضروری باید در خانه باشن. امروز مسئله شغل یه مشکلی شده. دولت ها یکی پس از دیگری میان با مشکل اشتغال روبرو هستند. اما اگر بخوان این مشکل را حل کنن، راهش همینه که بر این آیه عمل کنیم. ما یک چهارم از دختران برای مشاغل متناسب مانند بهداری، آموزش و پرورش، سه چهارم از مردها بگیریم. در این صورت ما میتونیم مشکل اشتغال را حل کنیم. و الا اگر بخواهیم برای 70 میلیون از زن و مرد شغل بدهیم، این کار هیچ کس نیست مگر معجزه کند خدا. بنابراین من هم این مسئله را با رئیس جمهور موقعی که قم آمد عرض کردم. گفتم شما شجاعت به خرج بدهید، راه همین است. اگر بنا باشد که همه بروند درس بخوانند، همه هم دارای های مشاغل در ادارات و در نهادها باشند، شما حریف این مشکل نخواهید بود. اما اگر نه، یک حد معقولی قائل بشوید، مشاغل زنان معین بشود، مانند آموزش و پرورش، مانند مثلا مسائل بهداری و مسائل پرستاری و دکتری‌ها و پزشکان مخصوص زنان، کارهای آنها مشخص بشود، آن موقع بیایید محاسبه کنید بخشی را برای خواهران و زنان، چهار سه بخش را برای پسران، این را بیازمایید، خواهید دید مشکل اشتغال حل میشه. اما اگر میبینید این گره کور حل نمیشود، چون مسئله قرنفی بیوت کنه کنار رفته، همه میخوان محسن باشن، دکتر باشن، دارای از کنم مراتب علمی باشن، بالاتر همه شدم اشتغالی در خارج داشته باشن، دیگه نوبت به پسرها و مردها نمیرسد، هی این مسائل پیش میاد و قرنه فی بیوت کن. خب در اینجا یک مسئله پیش میاد، هنگامی که آقایان مفسرین به آیه میرسن، در باره جناب عایشه مشکل پیدا میکنن، ایشان برخلاف این آیه عمل کرده، زیرا هنگامی که مردم با علی بن ابی طالب در مدینه بیعت کردن، او با بیعت مردم با علی مخالف بود، ولذا از مکه می آمد وسط راه شنید که مردم عثمان را کشتند و با علی بیعت کردن، از همان راه برگشت به مکه. بعد همراه طلحه و زبیر و مروان و دیگران در رأس یک ارتشی سرازیر بصره شد. مفسرین اهل سنت در اینجا گیرند، از این طرف و در نفی بیوت کنند، از این طرف زن در اینجا در حقیقت رهبر این جمعیتی است که لشکر جرار است و از مکه به سمت بصره، آن هم تحت حمایت همسر پیغمبر. اگر همسر پیغمبر در این جمعیت نبود، هرگز مردم زیر پرچم زبیر و طلحه نمی رفتن. اگر ببینید رفتن زیر پرچم طلحه و زبیر و مروان، به خاطر احترام همسر پیغمبر اکرم بود. حالا چه کنیم؟ آیه را بگیریم یا عمل را؟ آنها میگن همسر پیغمبر آمد صلح بدهد، از این همسر خواستن که بیا و مشکل مردم را حل کن، اختلاف را رفع کن. این برای رفع اختلاف و رفع مشکل آمد در رأس این جمعیت قرار گرفت. نظرش جنگ نبوده، نظرش فقط و فقط رفع اشکال و صلح بین طرفین بوده. فاصلح بینکم. ما در اینجا خیلی وارد نمی شویم، چون زمان زمانی نیست که این مسائل را خیلی به دقت پیش ببریم. اولا عرض می کنیم این مسئله از قبیل تقدیم اجتهاد بر نسه. شما اجتهاد می کنید، می گید برای صلح بین طرفین، عرض کنم خدمتون که همسر پیغمبر از خانه بیرون آمد در رأس این لشکر از مکه تا بصره برای صلح و مصلحت مسلمین. معنیش این است که مصلحت را بر نص مقدم کردی، اجتهاد را بر نص مقدم کردی. ما چنین نیستیم، ما نمیتونیم در مقابل نص اجتهاد کنیم. نص میگد و قرنفی بیوت کن و بس، این اجتهاد است. اجتهاد در مقابل نص برد. ثانیان پیغمبر اکرم زنان خودش را هشدار داده بود. ام سلمه میگد من موهای پیغمبر اکرم را شانه میزدم، اصلاح میکردم سرش را. یک مرتبه دیدم پیغمبر رو کرد به من و شاید زنان دیگر هم در آنجا هستند، عایشه هم بود. گفت لیکنی ادری ایت کنه صاحب الجمل الادبب یدبه ها کلاب الهوعب. ای کاش می دونستم کدام یک از شماها سوار بر شتر می شوی، سگهای بیابان هوعب برو پارس می زنن. بعد رو کرد به من، فلانی مبادا تو باشی از آنها، ایا که ان تکون ایاها. بعد اشاره به اون طرف کرد، ایا که ان تکون ایاها. پیغمبر گفته بود، آینده را خبر داده بود. ولذا همسر پیغمبر اتفاقا نیمه راه بر همین مسئله متوجه شد. سوار بر شتر بین مکه است و عرض کنم بصره به یک منطقه رسیدن، سگهای اونجا حمله بر شتر او کردن. این سر از کجابه در آورد و از اون شتربانش پرسید محل این محل نامش چیست؟ قال الحوعب. گفت ابدا برگردانید، من بر میگردم، من ادامه نمیدهم. از حبیبم رسول خدا شنیدم که زنی از زنان پیغمبر شنید و شنا اصرار کرد که برگردم. تلحل و زبیر ایدن عجب اگر این برگردد دیگه دیگران بری شما پیاز خورده میکنن، کاری کنن که گمراهش کنن. چند نفر را جمع کردن از آن اهالی اونجا، سوگند یاد کردن که این آقا اشتباه کرد، اسم اینجا هوعب نیست. مطمئن شد بعدن مسیر بصره را پیش گرفت. الا اگهال این مسئله در ذاکره تاریخ هست و ما هم بیش از این مسئله را نمی شکافیم. اما این عرض کنم خدمتتان، هنگامی که این مسئله پیش آمد، امیر مؤمنان در باره این همسر یه عبارتی دارد. اون عبارت را آیان عنایت کنید، خیلی عبارت روشنیست. بله، اما فلان فادرکها رأی النساء، تا اینکه میرسد و لها بعد حرمتها الاولا. بگد با اینکه این مرتکب این کار شده است احترامش محفوظه. ولها بعد حرمتها الاولا، چون وابسته به پیغمبر اکرم است احترامش محفوظ. والحساب علالله تعالی، حسابش با خداست، او با ما نیست. بنابراین ما هم باید همسران پیغمبر را اگر نامش ببریم به احترام ببریم، حساب اونها با خداست. ولی در این حال تاریخ را نمی شود مکتوم کرد. تاریخ تلخ اینه. متاسفانه این تاریخ تلخ بود که الان به اینجا رسیده است. الان ببینید چند سال است در شرق اوسط خاورمیانه آتش جنگه. آتش جنگ در غیر خاورمیانه نیست، آتش جنگ بین کافر و مسلمان، نه بین مسلمان و مسلمان. هر روز از طرفین صدها نفر کشته می شود و همشان گوینده لا اله الا الله هستند. تمام این مشکلات برمی گردد به سرچشمه اول. اگر روز اول رهبری دست اهل بیت بود، امیر مؤمنان مردم را رهبری می کرد، خیلی از این مشکلات پیش نمی آمد که الان دامنگیر همه ماها شده. بعدن تکلیف سوم، تکلیف چهارم، ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا. کار عرب خیلی عجیبه، گاهی از جامد فعل مشتق بکند. فعل تبرجنا از چه گرفته شده؟ از برج. برج چه میگن؟ اون مناره ها را میگن برج، خانه های چند طبقه را میگن برج. برج یعنی آشکار. از اون کلمه برج فعل مشتق شده، لا تبرجنا لا تظهرنا ظهور الجاهلیت الاولا. تبرجه از برج، برج همین 10 طبقه ها و 20 طبقه ها و 100 طبقه ها را میگیرد. اینها را میگن برج چون آشکاره. میگن مبادا در جامعه مانند ظهور جاهلیت اولا ظاهر بشوند. حالا این جاهلیت اولا چه بوده؟ باشد برای فردا. این کلمه را تکرار کنم، گاهی از جامد فعل مشتق میکنن، یکی همین برج تبرجه. قفل جامده، اقفل یقفل اقفالا. من یه موقع در مکه بودم، سعی بین صفا و مروه میکردم یا کرده بودم، میخواستم ببینم اینجا چند متره. از آن مأمور پرسیدم که شما اطلاع دارید اینجا چند متره؟ گفت اما انا فما مترتو، اما انا فما مترتو. من متر نکردم. از جامد فعل مشتق میکنم. سلام ما بر علی ابن ابی طالب، سلام ما بر عمود الدین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.